رئیس نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان دیروز 29 جولای در سلسله از توییت ها نوشته که با همکاران خود از قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان ملاقات نموده تا در مورد حمایت مشترک از افغان ها گفتگو کند. آقای ویست بدون ارائه جزئیات بیشتر در مورد این ملاقات ها از آنها به دلیل بحث های معنادار در مورد موضوعات مهم از جمله امنیت، حقوق بشر، اقتصاد و نیازهای بشری تشکر کرده است. توماس ویست و رینا میری، نماینده خاص واشنگتن در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، بعد از قزاقستان به شهر دوحه در قطر رفتند. آنها امروز 30 جولای و فردا با هیئت طالبان و رهبری امیرخان متقی، سرپرست وزیر خارجه طالبان، نشست‌های را انجام خواهند داد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، بار دیگر از طالبان خواست تا متی الله ویسا، رئیس بنیاد رای قلم، را آزاد کند. آقای بنت امروز 8 ماه اسد در توییتر خود نوشته است که متی الله ویسا به مدت 125 روز بدون هیچ اتهام در زندان نگهداری می شود و به گفته او این اقدام خودسرانه و ناعادلانه است. 13 روز پیش اعضای بنیاد رای قلم نیز در یک اعلامیه از حکومت طالبان خواستند تا سرنوشت متی الله ویسا را معلوم کنند، اما حکومت طالبان تا کنون به خواستها در مورد آزادی آقای ویسا پاسخ نداده است. متی الله ویسا، رئیس بنیاد رای قلم که در بخش آموزش فعال بود، 4 ماه پیش از سوی حکومت طالبان به اتهام اعمال خودسرانه و مشکوک بازداشت شد. اما همکاران آقای ویسا میگویند که وی هیچ اقدام سیاسی و خودسرانه انجام نداده است و فقط در بخش آموزش مصروف فعالیت بود. پس از بازداشت متی الله ویسا، با وجود واکنش‌های گسترده، طالبان هنوز هم او را آزاد نکردند. یک هیئت به رهبری امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، برای گفتگو با مقامات آمریکایی به شمول تام ویست، نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان، و رینا میری، نماینده خاص آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، به دوحه رفته و قرار است این گفتگوها امروز و فردا صورت گیرد. امیرخان متقی دیروز هنگام سفر به دوحه در میدان هوایی کابل گفت:
بودی با جلسه که بودیم تمرکز افغانستان.
در این نشست ها تمرکز ما بر دارایی های منجمد شده افغانستان خواهد بود که باید آزاد شود. در مورد نقض حریم افغانستان از سوی آمریکا که در تخطی با توافقنامه دوحه است و همچنان تحریم های وضع شده بر حکومت فعلی افغانستان و افراد، لست سیاه و لست جایزه گفتگو خواهیم کرد که باید ختم شود.
اما وزارت خارجه امریکا گفته که هیئت امریکایی با نمایندگان طالبان در مورد حقوق زنان، امنیت، اقتصاد و تلاش‌ها در امر مبارزه با مواد مخدر گفتگو خواهد کرد و گفته وزارت خارجه امریکا این دیدار با طالبان به معنای به رسمیت شناختن حکومت و یا مشروعیت بخشیدن به آنها نیست. حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور در جهان به رسمیت نشناخته است. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هست. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از آن دو گزارش خبری را دنبال می کنیم. هیئت های آمریکایی و طالبان وارد دوحه شدند و قرار است که امروز و فردا در مورد مسائل جنجالی افغانستان و جامعه جهانی گفتگو کنند. حکومت طالبان می گوید که خواسته های خود را از جمله موضوعات مربوط به حریم هوایی و دارایی های منجمد شده افغانستان را به مقامات ایالات متحده ارائه خواهد کرد. طرف آمریکایی میگوید که در مورد مسائل حقوق بشر و تروریسم با نمایندگان طالبان گفتگو خواهد کرد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
قرار است نمایندگان حکومت طالبان و ایالات متحده آمریکا امروز و فردا در شهر دوحه، پایتخت قطر، در مورد موضوعات بحث برانگیز گفتگو کنند. در این دیدارها توماس ویست، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، و رینا امیری، نماینده خاص آن کشور در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، و هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی، سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان، حضور خواهند داشت. وزارت امور خارجه آمریکا گفته که مقامات آمریکایی با هیئت طالبان و تکنوکرات‌های مسلکی وزارت‌های افغانستان در مورد حقوق زنان، امنیت، اقتصاد و تلاش‌ها برای مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر گفتگو می‌کنند. اما به نظر می‌رسد که هیئت طالبان با آجندای دیگر به این نشست آمده است. سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
دوی بعد جولای په درشم نیټه په دوحه کې د
آنها به تاریخ 3 جولای در دوحه با هیئت امریکایی در مورد لست سیاه، ثبات اقتصادی در افغانستان، اقدامات اعتماد سازی و سایر موضوعات زیر گفتگو خواهند کرد. این نشست ها برای 2 روز ادامه خواهد داشت.
دغه غونډه به 2 ورځې دوام ولري.
امیر خان متقی سرپرست وزیر خارجه طالبان هنگام عزیمت به دوحه در میدان هوایی کابل گفت که برنامه آنها گفتگو در مورد آزادسازی دارایی‌های منجمد شده افغانستان، نقض حریم هوایی افغانستان و لغو محدودیت‌ها بر رهبران طالبان خواهد بود. متقی ابراز امیدواری کرده که دو طرف برای تعامل مثبت و روابط بهتر در آینده گفتگو کنند. مقامات آمریکایی و طالبان بارها در شهر دوحه که مرکز فعالیت‌های دیپلماتیک در مورد افغانستان است، گفتگو کردند. ولی وضعیت افغانستان و موضع آمریکا تغییر نکرده است. در حالی که شماری از افغان‌ها مذاکرات جاری در دوحه را مهم دانسته و به آن امید دارند، برخی تحلیلگران آن را یک مرحله دیگری از بازی در منطقه می‌دانند. غوث جانباز تحلیلگر سیاسی شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
این دید و بازدید ها برای این است که یک کاسمتیک یا تصویر آرایشی ارائه شود برای مصرف داخلی تا در داخل خانه هم بازی سیاسی نسبتاً معقول پیش برده شود. از سوی دیگر مهمترین مسئله رقابت های منطقوی است. میگویند جایی که تو کار نمی کنی دشمن یا رقیب تو در آنجا کار می کند، پس باید از هر آن چی استفاده کنی که تو را به هدف می رساند. در غیر آن مخالفان یا رقبای تو از آن استفاده خواهند کرد.
بعد از حدود 2 سال پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، هنوز هم دختران و زنان افغان از حقوق ابتداییشان محروم هستند و نگرانی ها در مورد فعالیت های گروه های تروریستی بین المللی در افغانستان در حال افزایش است. شماری از موضوعات دیگر مانند ایجاد حکومت فراگیر و رعایت حقوق بشر در افغانستان نیز وجود دارد که کشورهای غربی بر آن تاکید میکنند. طالبان نیز خواسته هایی دارند و شکایت میکنند که طیارات بی پیلوت آمریکایی هنوز هم در حریم هوایی افغانستان پرواز میکنند. حدود 3.5 میلیارد دلار از دارایی های افغانستان بانک تحت کنترل طالبان منجمد شده و بر شماری از مقامات حکومت طالبان به شمول وزرای آنها از سوی سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا تحریم های وضع شده. در همچو شرایط هر دو جانب از موضع خود به مذاکرات جاری در قطر نگاه میکنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. و این هم یک گزارش خارجی. در حالی که جنگ های شدید در جنوب اوکراین ادامه دارد، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور از خط مقدم در نزدیکی باخمود دیدار کرد. شهر باخمود در شرق دونسک صحنه بعضی از شدیدترین درگیری ها در جنگ ابدماهه با روسیه بوده است. بر اساس گزارش ها پس از ماها پیشرفت آیسته، در روزهای اخیر درگیری ها بین نیروهای اوکراینی و قوای روسیه شدت یافته است. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از خط مقدم جبهه جنگ با روسیه در نزدیک شهر باخمود در شرق این کشور بازدید کرد. سفر زلنسکی به منطقه جنگ روز شنبه 29 جولای در حال صورت گرفت که درگیری های شدید در جنوب این کشور ادامه دارد. زلنسکی دیروز تصاویر را در شبکه های اجتماعی منتشر کرده که او را با عساکر اوکراینی در نزدیک باخمود نشان می دهد. شهری که در شرق منطقه دونسک موقعیت دارد و صحنه برخی از شدیدترین درگیری ها در جنگ 17 ماهه با روسیه بوده و نیروهای روسی در ماه مه آن را تصرف کردند. ولادیمیر زلنسکی با ستایش از نیروهای خاص اوکراین نوشته که اجرای وظایف به خاطر اوکراین توسط آنها واقعا قهرمانانه است. بر اساس گزارش ها پس از ماها پیشرفت آهسته در روزهای اخیر درگیری ها شدت یافته و مقامات اوکراینی می گویند که کیف در حال تشدید حملات متقابل خود با عملیات در منطقه جنوب زاپوروژیه است. اداره استخبارات بریتانیا در یک ارزیابی که دیروز منتشر شد اعلام کرد که در 48 ساعت گذشته افزایش جنگ ها را در دو بخش جنوب اوکراین، یعنی در مناطق اوریخوف در زاپوروژیه و در 80 کیلومتری به استقامت شرق آن در ستارومایورسک در منطقه دونسک ثبت کرده. اردوی اوکراین شنبه 29 جولای اعلام کرد که روز گذشته 27 درگیری بین نیروهای اوکراینی و قوای روسی رخ داده و در مناطق شرقی لوهانسک و دونسک نیروهای روسیه حملات را انجام دادند. به گفته اردوی اوکراین، آنها به جلوگیری از حملات قوای روسیه در نزدیک مارینکا در منطقه دونسک ادامه می دهند و روسیه نیروهایش را در مناطق جنوب زاپوروژیه و خرسون متمرکز می کند. همچنین دیروز در پی حملات راکتی روسیه، عملیات جستجو و نجات در شهر دنیپرو در مرکز اوکراین متوقف شد. اداره دولتی امور اضطراری اوکراین اعلام کرده که 9 تن از جمله 2 کودک در نتیجه حمله راکتی اخیر نیروهای روسیه که بر ساختمان اداری مورد استفاده اداره امنیت اوکراین یا CBU و یک ساختمان مسکونی مرتفع صورت گرفت زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی شبانه خود این حمله را ترور راکتی روسیه خوانده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. رسیدیم به پایان گزارش های خبری و حالا برنامه های هوای تازه و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را می شنویم که در مورد انتخاب دوست صحبت کردند. در زندگی انتخاب دوست یا داشتن دوست مهم است یا خیر؟ معیارهای دوست خوب کدام هاند و اگر دوست خوب انتخاب نکنیم چی عواقب دارد؟ و در قسمت دوم برنامه چرا جوانان راز خود را با خانواده در میان نمی گذارند؟ اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نقش دوست به ویژه در زندگی در سنین جوانی و نوجوانی بسیار با اهمیت است. به باور روانشناسان، نوجوانان با توجه به این که بیشتر تمایل به بروز شخصیت مستقل دارند و نمی‌خواهند تابع دیگران باشند، علاقه‌مند هستند تا با پیوستن به افراد همسن و سال ابراز وجود کنند. انتخاب دوست و حضور در جمع دوستان همسن و سال برای تربیت فرزندان لازم است. مصطفی مرخیل، استاد روانشناس، به این عقیده است که انسان موجود اجتماعی است و در زندگی به دوست خوب نیاز دارد.
داشتن یک دوست خوب در زندگی نعمت بزرگ پروردگار است. به قول معروف ما در انتخاب فامیل نقش نداریم، اما در انتخاب دوست نقش داریم. در اینجا جوانان عزیز ما وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خیلی توجه به خرج بتن، با به هر انسان دوست نگن. وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خصلتای در وجود از اون هفته از باید توجه به خرج بدن که انسان نیکو باشه، انسان باشه که همیشه در رای خیر یارا دعوت کنه و در کل در صدد موفقیت و کامیابی دوستشان باشن. اگر این اوصاف در وجودشان نباشه، از داشتن دوست بد کردن، ناداشتن دوست خیلی خوب است به نظر ما.
مصطفی عمرخیل همچنان افزود هر جوان کوشش کند در زندگی دوست خوب انتخاب نماید.
وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خصلتای در وجود از اون هفته است، باید توجه به خرج بدن که انسان نیکو باشه، انسان باشه که همیشه در رای خیر یارا دعوت کنه و در کل انسان هایی که اجتماعی هستند دوستای خوب دارن در زندگی یا با مشکلات روانی و روحی دچار نمیشن، چون انسان یک موجود اجتماعی است. وقتی که در اجتماع با دوستایش یک مشکل می داشته باشی را شریک میکنی، سبب کاهش استراب و افسردگی و سایر امراض روانی میشه. تحقیقاتی که انجام شده ای را ثابت ساخته کسایی که دوست دارن یا بسن کهنسالی میرسه با الزایمر یا زوال عقلی دچار نمیشن، اما متاسفانه کسایی که اجتماعی نیستن و گوشه‌گیر هستن و دوست ندارن امکانات از این میره که با زوال عقلی یا الزایمر دچار شوند.
داشتن دوست خوب در زندگی هر جوان باعث موفقیت و پیشرفت میشود. کیهان هاشمی به این باور است. او میگوید
موفقیت زندگی یک شخص میتونه رول بسیار بسیار بسزای بازی بکنه، چون قسمی که شما در بعض ستاره های جهانی که هستن حتما در کنارشان یک دوست خوب بوده یا همسرشان به عنوان یک دوست خوب در کنارشان بودن تا تانستن یک موفقیت، یک توانایی را در زندگی به دست بیارن. چون یک نفر اگر در زندگی خود مثلا کسی را نداشته باشد، دوست در کنارش نباشه، آنچنان موفقیت و یا توانایی که در زندگی باید به دست بیاره را نمیتونه به دست بیاره. ما شخصا تجربه های در قسمت داشتیم که متاسفانه امروز او موفقیت را یا هدف را یا توانایی را که من نظر به سن سالی که دارم باید موفقیت را میداشتم، از عدم دوست، از عدم روابطی که با دوست آدم میداشته باشه و روی از او حساب میکنه که بتونه در زندگی خود قامت راست کنه به یک موفقیت برسه، متاسفانه او را نداشتیم.
حمید کامگار یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید امروزه دوستی و رفاقت همه به خاطر مقاصد و اهداف خاص است و رفاقت صادقانه وجود ندارد.
خب متاسفانه امروزه دوستی نمانده و دوستای صادق، دوستای جان برابر و برادری میگنش. در سابقه بودی دوستی که دوست خدا فدای دوست خود میکند، ولی امروز پیشوری دوست است متاسفانه پشت سر چاو میکنه برات. و دوستای امروز قسمی هستن که پیش خودت یک رقم هستن و پر سر دیگر رقم هستن. خصوصا مثلا دو دوست میخوان یک جای، این یک نمونه مثال سر عادی برتان بتم، یک وظیفه هست هر دو دوست ضرورت داره، در سابقه کوشش میکرد اما دوستا که به یکی شوه و کوشش هم. ولی امروز در جمع زدن است اگر خبر شد که یک وظیفه است میره در وجه کوشش میکنه که وظیفه را بگیره و بخاطر از اینکه وظیفه را به دست بیاره این دوست خدا کم میزنه که مثلا او همسنفی ما بود و چیزه یاد نداشت و بی سواد بود و هر رقم گپ میزنه و قابل اعتماد نیست بخاطر امو هدف خود.
قسیم در یکی از پوهنتونهای خصوصی محصل است. او میگوید بعض وقتها ما از حسادت که داریم پیشرفت دوست خود را دیده نمیتوانیم و در صدد تخریب او میشویم.
ما کوشش میکنیم رشدهایی را که یک دوست ما میداشته باشه او را نادیده بگیریم و در بلعکس بجای از این که ما خوشحال شویم و خرسند شویم چون یکی از بازوهای ما بسیار قوی شده، ما به این فکر میرسیم که ما باید او آدم جایگاهش تخریب بکنیم. و از نظر ما به این اساس تخریب کردن یک دوست با او کریتریای خود ما او را انتخاب کردیم نهایت از ضعف اخلاق هست و این اصلا در جایگاه اجتماعی خاص برخوردار نیست و همیشه به دید تنفر دیده میشه. و هرگاهی که ما یکی از دوستای ما به این عمل دوچار هستن یا ای که از لحاظ حسادت یا از لحاظ رقابت غیر سالم از این موضوعات چیزا باید دوری بکنن، چون این اساس اجتماعی و جایگاه اجتماعی را در بین قشر هم قماش خودمو بسیار زیاد پایین میاد.
یک مثل معروف است که یک دست صدا نمیدهد. در رابطه دوستی و رفاقت هر دو طرف همدیگر پذیر باشند، به شباهت ها احترام گذاشت و تفاوت ها را پذیرفت. بنفشه بهار یک تن از آموزگاران معارف به این عقیده است.
دوستی واژه بسیار مقدس است. خودش یک کلمه ولی یک عالم معنا داره. مانند روابط خانوادگی و پیوندهای خونی، پیوند دوستی پیوند قشنگ است که به مراقبت بیشتر ضرورت داره. پیوندهای دوستی معمولا با تار بسیار نازک وصل می باشند که به خاطر محکم نگه داشتنشان باید به نزاکت های دوستی توجه داشته باشیم. یعنی شباهت ها را خوب است که احترام بکنیم و تفاوت ها را همچنان قبول داشته باشیم. ما بعضی خصوصیات های هم با هم می داشته باشیم و بعضی تفاوت های می داشته باشیم. ممکن شباهت های ما گاهی اوقات زیاد باشه، تفاوت های ما کم، ممکن تفاوت های ما خیلی زیاد باشه و شباهت ما بسیار کم. می تانیم شباهت ها را احترام داشته باشیم. خب تفاوت ها را باید قبول داشته باشیم و به تفاوت ها همچنان باید احترام داشته باشیم و این را درک بکنیم که خداوند انسان ها را به اشکال مختلف خلق کرده است.
بنفشه بهار همچنان افزود، برای تداوم دوستی و رفاقت باید این نکات را مد نظر گرفت.
مهمترین نزاکت ها که برای تداوم رابطه بسیار زیاد مؤثر می باشه احترام به هم دیگر می باشه که اما سرتاج قرار می گیره. احترام از همه چیز کرده مهم است. گاهی اوقات ما میگیم هی کاش فلان دوست ما را دوست نمی داشت ولی به ما احترام می داشت. چون احترام بسیار زیاد مهم می باشه، حتی بالاتر از دوست داشتن است. صادق بود، اعتماد کردن، مورد اعتماد بودن، رازدار بودن، در هر زمان و مکان دوست خود به یاد داشتن و مراقبت از دوستی بسیار زیاد مهم می باشه. مثلا من بسیار زیاد خوش دارم رابطه دوستانه، یا یعنی از دید من رابطه دوستانه طوری می باشه که از دوستی مراقبت صورت گیرد. مراقبت مانند توجه، مانند احساس مسئولیت، مانند در هر زمان و مکان دوست خود را به یاد داشتن، تاریخ‌های مخصوص و خوب را به یاد داشتن، مانند سالگرد دوست آدم، سالگرد ازدواج دوست آدم. و یک موضوعی که میتونه به رابطه دوستی را از خراب شدن محافظت بکنه، بیان به موقع میباشه. بسیار کار خوب است اگر ما بتونیم زمانی که از دوست خود میرنجیم یا رنجش بین ما پیدا میشه بر اثر سوء تفاهمات، بیان به موقع داشته باشیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می‌سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می‌کند. چی کار می‌کنید و برای آینده چی برنامه‌هایی دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخای 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار. تو وقت ما به حساب در کلمات تاون دادن 50000 60000 دیگه قوی دارم.
چون در فاندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تامین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-46-01.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه روی این موضوع بحث می کنیم که چرا جوانان راز دلشان را با اعضای خانواده در میان نمی گذارند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازند؟ و کدام رفتارها باعث صمیمیت بین والدین و فرزندان می گردد؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ادریس رسا، استاد روانشناس، انجام دادم. بسیاری از جوانان و نوجوانان می خواهند در فامیل آزاد و بخواست خود زندگی کنند و تصامیم زندگیشان را خودشان بگیرند، اما برعکس والدین می خواهند تصامیم خود را بالایان ها تحمیل کنند. این رفتار والدین جوانان را به این وادار می سازد که خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک نسازند. نگاره یک تن از جوانان شهر کابل می گوید بیشتر جوانان مشکلاتشان را به پدر و مادر گفتن نمی توانند، چرا که برخورد والدین بیشتر مانند برخورد معلمین است.
پدر مادر خودش مثل یک معلم، مثل یک استاد امرای آدم رفتار می کنه، رویه می کنه. اگر مثل یک دوست رفتار کنه، رویه کنه، پس خود ما می دانیم که آزادانه هر گپ و هر راز خود را همراه آنها شریک بسازیم. و به خاطر است که بسیاری از جوانان نمیتونه که راز دل خدا یا گفته های خدا که میخواد بگویه با فامیل خدا مرا نمیتونه که بگویه. اگر که بگویم سرزنش میکنه و یعنی تهدیدش میکنه، یعنی به این سوی نمیتونه که اولادای خود را بفهمانه که یعنی که مثل یک دوست بفهمانه، نی بلکه آنها ایتو احساس میتونه به اولادای خود که من هستم برارت مادرت، من باید شما گپای من قبول کنین. نه در اصل این رقم نباید رفتار کنه.
دیبا محصل حقوق و علوم سیاسی میگوید بیشتر اوقات دخترها نمیتوانند خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک سازند. او از دوستش قصه می کند.
قسمی که یکی از دوستای من همراه با یکی از دوستای پنتونشان دوست بودن و بسیار با هم صمیمی بودن و در دو جانب افراد و شخصیتای خوبی داشتن، ولی نمیتونستن که با فامیل خود عمو گپ دل خود بگویند. زمانی هم که عمو بچه و فامیل از بچه به خواستگاریشان آمده بودن، نمیتونست که بر فامیل خود میره بگویه که واقعا از شخصیت و رفتار و کردار بچه خوش میآید و بگویه ها ما قبول دارم. در نتیجه که فامیل رد کردن خواستگارشان و دیگه فامیل از بچه هم دیگه به خواستگاری اینا نامدن.
راکیه جوان است که دلایل این مشکل را سنتی بودن جامعه و عرف و عنعنات میداند. او میگوید
خود در جامعه افغانستان، جامعه که ما داریم اینجا، حرف های مختلف حکم فرماست. یکی و جامعه افغانستان که است عموما مرد سالار می باشه و دختر خانم ها به طوری هستند که در خانواده شرایط خانوادگیشان مختلف متفاوت می باشه. دخترها یا دختر خانم ها به طوری که مشکلات خود با فامیل گفته نمی دانند. اولا به این قسم است که امی خود فامیل ها رویه های مختلف شاید می کنند و امی اگر به امی دختر خود که داره یا خواهری که در مو خانوادهش زندگی میکنه با مو امنیتی بیشتر قائل نمی باشن نسبت به پسرها. اگر امنیت بیشتر قائل باشن میتونن که می راز دل یا امو گفتنی ها ناگفتنی های خود با فامیل خود رایه کنن. افغانستان خودش یک جامعه سنتی است که دختر خانم ها نمیتونه به صورت واضح گفتنی های خود با فامیل بگه. همی گفتنی خود که میگم فامیلم بالام اعتماد نکنه. وقت فامیل اعتماد نکرد از نظر فامیل میفته، باعث میشه که در زندگی خود یک شکست بخوره.
کیهان هاشمی یک تن از جوانان به این باور است که اگر جوانان مشکلاتشان را به فامیل نگویند با چالش های زیادی روبرو می شوند و حتی دست به خودکشی می زنند.
جوانایی که نمیتونن مشکلات خود با فامیل در میان بگذارن، اونا با مشکلات بسیار جدی در زندگی روبرو میشن، از جمله مشکلات روحی برشان پیدا میشه و اعتماد به نفس خود از دست میتن و قدرت تصمیم گیری خود از دست میتن و بسیار موارد دیگه که جوانا را لطمه میزنه، ضربه میزنه به شخصیتشان و روحیاتشان، حتی در ساختار امو شخصیتیشان تأثیر میمونه که اونا در زندگی یک آدم بدون اعتماد به نفس به جامعه تقدیم میشن و بار میان که نمیتونن که از خود یک ابتکار یا یک عمل یا مثلا یک تصمیم گیری داشته باشن و در کل گفتگو کردن با فامیل یا مشکلات خود با فامیل در میان گذاشتن یا با والدین در میان گذاشتن مزایای خاص خود داره، اما به شرط از اینکه او والدین از سواد درست و از یک آگاهی خوب برخوردار باشه که تو بتونه او را راهنمایی بکنه. اگر فامیلا مثلا از آگاهی کامل برخوردار نباشن و اگر جوان بخواد که مثلا مشکلات خود با فامیل بگویه و او فامیل هم نفهمه و مشکلات دیگر جدیدن خلق کنه یا راهنمایی غلط بکنه، این خودم یک مشکل بزرگ دیگه است. اما خود در کل با فامیل مطرح کردن بسیار خوب است و اگر نگوین همیس که یک شخصیت متزلزل بار میآیند و دیگه نمیتونن که تصمیم درست بگیرن، اعتماد به نفسشان بسیار پایین میباشه. تا در موارد هم ما میبینیم که جوانای هستن با مشکلاتشان روبرو میشن و از ترس زیاد از فشار زیاد دست به خودکشی میزنن.
و ای همچنان افزود درک جوان و آزادی که نیاز جوان است از طرف خانواده باید به وی داده شود.
رفتار فامیل یا والدین با جوانان به گونه باشه که جوان درک کنن و حداقل ما قدر برای جوان بفهمانن که هر چیزی که ما در توان داریم برتان انجام میتیم و جوان حداقل به درک برسه که فامیل ما تمام کوشش خود کرده و من خودم باید کوشش بکنم. لذا فامیل ها مکلف هستن که با اولادای خود به طریقه بسیار با احتیاط، چی در طفلیت، چی در جوانی، چی در بلوغیت، چی تا لحظه که بر از او هم سرت اختیار میکنن، در کل حق آزادیه که برای یک جوان نیاز است طرف فامیل باید تامین شود.
دوستان گرامی، چرا جوانان مشکلات و راز دلشان را با اعضای خانواده شریک نمی سازند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد؟ و کدام رفتارها صمیمیت را بین جوانان و والدین بیشتر می سازد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با ادریس رسا استاد روانشناس انجام دادم. توجه شما را به آن جلب می کنم. چرا جوانان رازها و مشکلاتشان با فامیلشان شریک نمی سازند؟
مهمترین اصلی که در اینجا ایجاد میشه ای است که ما از خود بیگانگی در حقیقت دچار میشیم. این خود به خود تأثیر میگذاره که ما نتانیم او راز دل خود یا درد دل خود یا در حقیقت مشکل خود با فامیل خود در میان بگذاریم. ولی رسم و رواجهای متعددی که در جامعه ما سبب دومی است و سبب سومی است که ما همیشه در روابطهای خود چی در داخل فامیل و چی خارج از فامیل ما همیشه وقت برخوردای رسمی میکنیم که برخوردای رسمی دوچار مشکل ما را میسازه. دوچار مشکل به این منظور که ما هرگاه رسمی برخورد میکنیم دیگه نمیتونیم او گپایی را که به عنوان گپ دل ماست یا مشکلات ماست به طرف مقابل خود را ارائه کنیم.
استاد، بعضی جوانان به این باور هستند که اگر مشکل خود به خانواده بگویند شاید حل نتانند و از این موضوع ترس دارند. در این مورد چی نظر دارید؟
نکته مهم اساسی همی است که متاسفانه ما فکر میکنیم که مشکل ما را فامیل حل نمیتانه. درسته هیچ امکان نداره 100% مشکلات در تمام جوامع حل شوه، ولی حداقل یک کمک اخلاقی میتانه که از لحاظ کلماتی که برای ما بیان میشه به نحوی ما بتانیم با اون مشکلات برخورد لازم داشته باشیم، برخورد مناسب داشته باشیم. عدم صمیمی بودن ما باعث میشه که ما نتانیم او مشکلات خود با طرف مقابل شریک بسازیم. من به این خاطر باز مقوله دارم که همیشه وقت ما از این که بیاییم مشکلات خود به فامیل خود بگویم تلاش داریم میره بریم به دوستای بیرونی خود بگویم. چرا؟ با دوست بیرونی خود ما بسیار صمیمی هستیم، هیچ گپی بین ما پنهان نیست، رسمیاتی وجود نداره، همین ما به شکل عموداد ستود دو طرفه برخورد میکنیم، ولی در فامیل ها این موضوع مطرح نیست.
مشکل مطرح کردن و روی او جر بست کردن تو چی اندازه میتونه تأثیر گذار باشه از لحاظ روانشناسی؟
از لحاظ روانشناسی هرگاهی که ما مشکل میگیم چگونه مشکل ما را طرح کنیم باز برمیگرده به مو کلمه‌ای که پیشتر یادآور شدم که ارزای ذهنی است. با بیان کردن، با طرح کردن مشکل ما در حقیقت ذهن خود خالی کردیم. از تمام مشکلات روانی که سر رای ما قرار میگیره ما از او دور میشیم و از این لحاظ تشویش، استراب، ترس، افسردگی اینا از ما دور شده میره. بنان همیشه وقت در تلاش از این باشیم که مشکل خود طرح کنیم ولو کسور حل میتونه نمیتونه و کار بعدی است. ما دیگه اگه هیچ رای به گفتن نداریم، یعنی از روی ما نمیایا به نحو شرم میداشته باشیم، بهترین روش دیگه قلم و کاغذ است که ما میتونیم اون مشکل خود بر روی کاغذ بنویسیم، چند روز بعد باز دوباره سر بزنیم ببینیم آیا اون مشکل به حال اون باقی مونده یا خیر. با نوشته کردن هم ذهن ما راحت میشه، با گفتن هم راحت میشه. و مهمترین اصل دیگه که من میخوام بعد دوستای راه کنم این است که هیچ موجودی که به نام انسان در جهان وجود داره بی مشکل نیست. مشکلات جز اساسی سازندگی زندگی ماست. تا ناکامی نباشه موفقیت ارزش نمیداشته باشه. ما مشکل به عنوان یک اصل در زندگی ما بپذیریم، با گفتن از این با فامیل خود، با دوست خود هیچ وقت شرم نکنیم. اول گام فامیل است، چون سازندگی از فامیل آغاز میشه و فامیل ارجیت بتیم مشکلات خود با اونا طرح کنیم. دوستم تا حدی که توان داره حل میکنه از او بالا نمیکنه و این کار فامیل از حد توانش هم چیزایی که نمیشه امورم تلاش میکنه که حل کنه. او دیدی را که جوانا داره که فامیل حل نمیتونه یک دیدش رو باز این پیش ما یک وهم است، یک ترس است که ما بادا فامیل حل نکنه، ولی فامیل راههای حلش باز میتونه برای ما کمک کنه، جستجو کنه.
به نظر شما فضا و محیط خانواده چگونه باشه تا که یک جوان بتونه مشکل خود بگه؟
چه اساسی را در یک جامعه فامیل داره؟ چون جامعه نهادش یا اساساتش از فامیل داشته میشه. از این لحاظ فضای آرام، فضای صمیمی، هر چه صمیمی میشه در خانه، هر چه از قید و قیود و رسمیات دور شده میره به مو حد اندازه فامیل صمیمی میشه و با صمیمی شدن ما میتونیم به راحتی تبادل افکار کنیم و توصیه ما به فامیلایی است که رسمی بودن در فامیل از بین ببره.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
تشکر
که با رادیو آزادی هستید. ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شاگردان عزیز، با سلام به برنامه نخست ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. این درس ها به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. شاگردان عزیز، به حال توجه شما را به درس مضمون تاریخ صنف هفتم جلب می کنم. در این بخش بر علاوه تعریف تاریخ، معلومات عمومی در مورد تاریخ را دریافت خواهید کرد و معلم برایتان تشریح خواهد کرد که چی چیزی تاریخ را از افسانه جدا می سازد.
درس امروز ما در مورد مبادی تاریخ است. عناوینی که ما روش بحث میکنیم تعریف علم تاریخ است، منابع مورخانه است، تقسیم بندی زبان و انواع سنوات می باشد. تاریخ عبارت از علمی است که از حوادث و واقعات گذشته بحث میکنه. یکی از خصوصیات تاریخی است که واقعات گذشته را در قید زمان و مکان مورد بحث قرار میده. هر واقعی که یا هر حادثه ای که در یک وقت و زمان مشخص صورت گرفته باشه، ایره به نام واقعی تاریخی یاد میکنه. چیزی که تاریخ از افسانه جدا میکنه همی قید زمان و مکان میباشه. مراحل مختلف را زندگی انسان ها از ابتدای خلقت تا حال را طی کردن و در طول امی دوره ها بوده که تغییرات زیاد در زندگیشان رونما شده. تاریخ نویسان امیر تاریخ میگن و امی چیزایی را که اینا نشته کردن در طول زمان و امی وقایع تاریخی به ثبت رسیده، امیر معرفین به نام تاریخ یاد میکنن. همین مراحل مختلفی که زندگی انسان ها طی کردن و دوره های مختلف بوده، اینا به دو دسته تقسیم بندی شدن. یکی دوره ما قبل تاریخ و دوره تاریخی می باشد. باید داشته باشند که دوره ما قبل تاریخ و دوره تاریخی به اساس چیزی که بعضی ها فکر می کنند که مثلا به اساس میلادی شاید باشه و به اساس تولد حضرت عیسی باشه، به اساس اونی، بلکه اساس تقسیم بندی دوره ها را خط و کتابت تشکیل می ده. زمانی که خط و کتابت وجود نداشت و مردم زندگی بسیار پر مشقت داشتند، در مغاره ها زندگی میکردن، از حیوانات وحشی شکار میکردن و غذای خود به دست میاردن و به زراعت و بعض از انواع انکشاف یافته مالداری را نیافته بودن، خط و کتابت نداشتن، او زمان و او دوره را به نام دوره ما قبل تاریخ یاد میکردن. و زمانی که بشر تانست خط و کتابت به وجود بیاره و همچنان زمینه های زراعت به وجود آورد و بخش های مالداری، صنعت و اینا دست پیدا کرد و تانست شکل اصلاح شده مالداری و زراعت به وجود بیاره، دی دوره بود که مدنیت اینا ایجاد کردن و همی دوره را به نام دوره تاریخی یاد میشه که تا فعلا همی دوره ادامه داره. منابعی که مورخان از او استفاده میکنن و به اثبات میرسن که این واقعه تاریخی در کدام وقت صورت گرفته و آیا این واقعه حقیقت داره نداره، امیر به دو بخش تقسیم میکنن. یکی به اساس اسناد تحریری و خط اینا اثبات میرسنن یک واقعه تاریخی، و دیگه هم به اساس آثار و آبداتی که به جا مانده. اسناد تحریری و خط شامل کتیبه هایی که روی سنگ نوشته باشه، روی کاغذ چیزایی که نوشته شده باشه، کتاب ها که موجود بودن و همه قسم روی دیوارها چیزایی که نقاشی شدن و حتی مثلا خطهایی که در روی دیوارها نوشته شده، اینا مربوط تحریر و خط میشه. خواندن اینا کار آسان نیست به خاطر که رسم الخط ها از زمانه های قدیم تا حالا تغییر کردن و امور رسم الخط که مثلا در اون زمان بود فعلا از او کس استفاده نمیکنه. مثلا یکی از اون رسم الخط ها میتونیم هیروگلیف مصر نام ببریم که خط تصویری بود و در کتاب هاش و در روی دیوارها امور خط تصویری که وجود داره، بعضا فکر میشد که شاید فقط یک جنبه نمایشی داره ولی در اصل او یک خط است که یک چیز را بیان میکنه، یک واقعه تاریخی را و امو چیزایی که در اون زمان صورت گرفته، عقایدشانه و تمام واقعات خود اونا توسط امی خط در روی دیوارها، در روی کتاب ها و اینا بیان کردن. و فعلا کسی مثلا از خط هیروگلیف استفاده نمیکنه، پس خواندن خط هیروگلیف یک کار مشکل است که بالاخره مورخان بعد از بسیار تلاش ها موفق شدن که خط بخوانن و به بعضی از اسراری که در مصر وجود داشت پی ببرن. ولی هنوزم در جهان بعضی از خطای وجود داره که تا فعلا خوانده نشدن. دیگه بخش عبارت از بخش آثار عبادات میباشه که آثار عبادات معمولا در موزیم ها نگهداری میشه، ولی بعضی از عبادات هستن که خودشان به حیث موزیم دیگه در نظر گرفته میشن، مثلا یک جای تاریخی که باشه و مجسمه ها و ظروف اینایی که میباشه، اینا باز جز آثار هستن که در موزیم ها نگهداری میشه. اما خود یک محل، یک تعمیر خودش میتونه که یک آثار باستانی باشه. و کشف وقایع تاریخی از به دست باستانشناسان می باشه که اینا نظر به طبقات زمین، طبقات جیولوژیکی، موادی که ساختمان از او ساخته شده، توسط از او اینا پیدا می کنند که همی ساختمان مربوط به کدام دوره است و به مدنیت او دوره اینا پی می برند. قسمی که ما قبلا گفتیم دوره ها را به دو بخش تاریخی و قبل تاریخ تقسیم کردن، اما قسم قدیمی ترین عصری که انسان ها دو زندگی میکردن عبارت از عصر سنگ بود که تقریبا بسیار یک دوره طولانی بود و هزاران سال در برگرفته بود. او دوره یا او عصر عبارت از عصری بود، یعنی امروی دوره ها باز به عصرهای کوچک تقسیم شده که عصر سنگ یکی از امو عصرها می باشه و در او زمان مردم از آلات سنگی استفاده می کردن، در مغاره ها زندگی می کردن و از حیوانات وحشی از شکارشان خود تغذیه می کردن. عصر دومی عبارت از عصر مفرخ بود که برای اولی بار انسان ها تانستن که در یعنی در بخش فلزات یک کم پیشرفت ها داشته باشه و به حفاظت میوه های درخت های میوه دار آشنایی پیدا کردن و بازار نبات و غرس نهال ها هم آشنا شدن. اینا کم کم به خود محل زیست دائمی ساختن، یعنی از اون محلات که یا از یک جای به جای دیگه به خاطر شکار حیوانات و میوه ها اینا سفر کردن، از اون حالت خلاص شدن و کم کم خواستن که زیست های دائمی را به وجود بیارن و به صنعت رو آوردن. خود مفرق یک فلز است که از یک جا شدن دو فلز مس و قلعه‌ای به وجود میاد. عصر سوم دوران قبل از تاریخ به نام عصر آهن یاد میکنه و در این عصر بود که آهن مورد استفاده قرار گرفت و مردم به آهن و صنعت از او آشنایی پیدا کردن و یک شغل جدید برشان ایجاد شد و همچنان تجارت اموال هم در این دوران بود که صورت گرفت. همین دوره تاریخی دوره قبل تاریخ بود که یک مدت زمان بسیار زیاد و طولانی را در بر گرفته بود و بعد از او دوره تاریخی زمانی که آغاز شد. این دوره هم به چند قرونی را تقسیم میکنن و دوره تاریخی بسیار کمتر از دوره عصرهای دوره ما قبل تاریخ میباشه و دوره تاریخی فعلا هم ادامه داره. یکی از قرونی که بر مربوط دوره تاریخی میشه قرون اولی بود که این دوره از ایجاد خط و کتابت که حدود 3000 سال قبل از میلاد بود آغاز شده و تا قرن 5 میلادی دوام یافت. قرون وسطی عبارت از او زمانی بود که از قرن 5 میلادی آغاز شد و تا 15 میلادی را در بر میگرفت. قرون جدید او قرون بود که از قرن 15 آغاز شد و تا قرن 18 در بر میگرفت. قرون معاصر با انقلاب کبیر فرانسه و قرن 18 آغاز شد و تا فعلا هم ما در قرون معاصر زندگی میکنیم. ما میفهمیم که تقویم های مختلف در کشورها وجود داره و در هر کشور یک سیستم مثلا برای سنوات و سالها در نظر گرفته شده و یه زمانه های بسیار قدیم در تاریخ بشر وجود داشته که ما را به 4 قسمت و سال به 12 قسمت تقسیم میکردن، حتی از زمان آریایی ها در افغانستان هم باقی مانده. و در افغانستان 3 تقویم بسیار معروف است که یکی هجری شمسی، هجری قمری و میلادی می باشن که خود هجری از زمان هجرت پیامبر صلی الله علیه و میلادی از میلاد پیامبر عیسی علیه السلام می باشه و شمسی هم نظر به آفتاب در نظر گرفته می شه و این سالها را ما می تانیم که از یکی به دیگه تبدیل بکنیم، یعنی اگر از ما سال میلادی خواست داشته باشه میتونیم رو به شمسی و اگر شمسی داشته باشه میتونیم به میلادی ایره تبدیل بکنیم، که تفاوتی که بین اینا وجود داره 621 سال است. و مثلا اگر بر ما یک سال داده شده باشه به هجری شمسی و ما بخوایم رو به میلادی تبدیل کنیم، با 621 را جمع میکنیم و ما سال میلادی شمیته، و اگر بر ما سال میلادی داده شده باشه و ما بخوایم به هجری شمسی تبدیل بکنیم، از این 621 منفی میکنیم، بر ما سال هجری شمسی را میده.
شاگردان گرامی و شنونده های عزیز رادیو آزادی، در درس تاریخ صنف هفتم شنیدین که دوره ما قبل تاریخ و دوره تاریخی چیست و از هم چه تفاوت هایی دارد. در لابلای درس این را هم شنیدیم که هر دوره تاریخی بنابه خود بنابه مناسبت ها به دوره ها تقسیم بندی شده است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
به حال به نخستین درس تاریخ صنف هشتم می پردازیم. شاگردان عزیز صنف هشتم، در این ساعت درسی سه حکومت در یک مقطع تاریخی به شما تشریح خواهد شد و خواهید شنید که حکومت‌های طاهریان، صفاریان و سامانیان در کدام سالها در کدام جغرافیا حکومت می‌کردند و رهبران آن کی‌ها بودند.
درس امروز ما در مورد حکومت طاهریان، صفاریان و سامانیان می‌باشد که ما هر سه سلسله را در سه عنوان جداگانه مورد بحث قرار می‌دهیم. طاهریان عبارت از سلسله بودند که در خراسان حکمرانی داشتند و بنیانگذارشان طاهر فرزند حسین در اصل از اهالی پوشنگ یا زندجان کنونی هرات بود که در سال 776 میلادی تولد شده بود. از آغاز جوانی خود ای به فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی علاقه داشت و دو اشتراک میکرد و در اختلاف که بین دو پسر خلیفه عباسی هارون الرشید ایجاد شده بود از مامون طرفداری کرد و امین در سال 811 میلادی به قتل رساند. بعد از اینکه مامون رشید خلیفه شد، بر طاهر حکومت خراسان واگذار کرد، اما او در سال 822 میلادی بود که به منبر رفت و نام خلیفه را از خود به انداخت و خودش به حیث حکمران مستقل خود اعلان کرد و ساحه حاکمیت خود استقلالش اعلان کرد، اما فردای همون روز به قتل رسید و بعد از او پسراش در خراسان حکمرانی کردند که حکمرانیشان تقریبا 55 سال دوام کرد و آخرین فرد حکمرانیشان محمد نام داشت که در سال 873 میلادی توسط یعقوب لیث صفاری زندانی شد و در سیستان درگذشت. حکومت صفاریان آغازگر و بنیانگذارش یعقوب بن لیث صفاری است و اینا از اهالی سیستان بودند. به خاطر بنام صفاری یاد میشه که پدرش شغل مسگری داشت. یعقوب در جوانی بود که به گروه عیاران پیوست و در اوج رتبه افسری و پیشوایی را پیدا کرد و با کمک اونا دانست تا شهرهای مختلف سیستان به دست بگیره و بیعت مردم سیستان در سال 861 میلادی صورت گرفت. بعد از او بود که یعقوب به طرف جنگ باز امیر شاهان پرداخت و مناطق مهم کشور ما را گرفت و همچنان محمد هم اسیر خود ساخت و در سیستان او وفات کرد. یعقوب که در خود قدرت زیادی را حس می کرد و خواستار اداره بغداد بود، از امی خاطر بود که یک جنگ را با معتمد هم انجام داد، معتمد خلیفه عباسی، و بالاخره شکست بود. یعقوب در سال 879 میلادی درگذشت و بعد از او عمر برادرش به قدرت رسید که عمر خود سامانیان به حیث رقیب خود می دانست و از امو خاطر بود که در سال 900 میلادی به جنگ به اونا پرداخت که در ناحیه بلخ شکست خورد. حکومت صفاری ها بعد از او حدود که اینا زیر سلطه خود داشتن تنها سیستان بود و قسمت های دیگر تقریبا اینا از دست داده بودن و تا سال 913 میلادی حکومتشان دوام کرد. یکی از سلسله های مشهور دیگه به نام سامانی ها می باشد که از نام سامان گرفته شده و سامان یکی از مردمان بخ بود و در زمان امویا بود که مسلمان شد و خودش و فرزندانش به مقامات مهم دولتی دست پیدا کردند. اما بنیانگذار خود حکومت سامانی شاه اسماعیل سامانی می باشد یا امیر اسماعیل سامانی که 8 سال پادشاهی کرد و شهر بخارا را به حیث پایتخت خود انتخاب کرده بود. بعد از او پسرش نصر به پادشاهی رسید و در دوره نصر حکومت سامانیان و اوج خود رسیده بود و حکومت سامانی در اولا نظم اداری بسیار خوبی داشت، اما زمانی که یعنی حکمرانای محلی به ضدش خیستن در اون دوره بود که حکومت سامانی ضعیف شد. از جمله آلپتگین بود که از عمرای محلی سامانی ها به شما میرفت و سامانی هایی را برش پستای مهم دولتی را دادن، اما او سرپیچی کرد و یک جنگ را با نیروهای سامانی در قسمت خالم در شمال افغانستان انجام داد و بعد از او به طرف غزنی رفت و حکومت خود با وجود آورد. و ای عکس که شما میبینین ای از بنیانگذار سلسله سامانی ها به نام شاه اسماعیل یا امیر اسماعیل سامانی میباشه. و در دوره سامانی ها یک سلسله کارهای در حصه فرهنگ و علم صورت گرفته بود، در همچنان در حصه هنر و میموری و در دوره نصر بود که به اوج خود رسیده بود و ای هم خود سلطه دولت سامانی رو نشان میده که قسمت های قندهار، کابل، پشاور، بخارا، آمودریا، توس اینا رو تحت حاکمیت خود قرار داده بودن.
بله شاگردان عزیز صنف هشتم، از معلم شنیدین که از میان سه حکومت در یک دوره تاریخ، حکومت سامانیان در کنار کارهای مؤثر فرهنگی و ادبی، سیستم مؤثر اداری را نیز با وجود آورده بود، اما سرپیچی امران در برخی از بخشها سبب شد تا این نظم دیگرگون شود. شاگردان صنف نهم، به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. حال هم می رویم و با هم از استاد مضمون تاریخ شرح درس اول تاریخ صنف نهم را می شنویم. در درس اول برنامه ساعت درسی خواهیم شنید که نهضت‌های اولیه در افغانستان چرا، چگونه و با رهبری کیها شکل گرفت. در لابلای همین درس خواهید شنید که روشنفکران در این دوره تاریخی سبب شکلگیری نهضت‌ها و جنبش‌ها شدند و مردم با پیوستن به این جریان‌ها چگونه تهاجم خارجی را شکست دادند. می رویم و ادامه درس را از استاد می شنویم.
درس امروز ما در مورد عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قبل از به قدرت رسیدن احمدشاه بابا است که ما در مورد اوضاع سیاسی، اوضاع اجتماعی و اوضاع اقتصادیش بحث می کنیم. در قرن 16 میلادی بود که سرزمین ما دستخوش حوادث ناگوار سیاسی شد و زمانی که حکومت تیموریان هرات بعد از سلطان حسین بایقرا به طرف زوال رفت، دیجه بود که فرصت برای دولت شیبانی ها فراهم شد تا که بتانه بالای قسمت های شمال کشور حمله بکنن. تنها شیبانی ها نبودن، بلکه اسماعیل صفوی، حکومت صفویان ایران در غرب و حکومت بابریان هند از طرف جنوب بالای کشور ما حملات را انجام می دادن و اینا در منازعه با همدیگه قرار داشتن که بعضی از ولایت ها در دست یکیش بود و بعضی از ولایت ها در دست دسته دیگه بود که امی باعث شد که افغانستان به میدان تخت و تاز ایسی قدرت تبدیل شد. مصارف لشکرکشی های همی سه دسته توسط مردم پرداخت می شد و اینا از مردم مالیات بسیار زیاد را می گرفتن. از همین خاطر بود که باعث نفرت و انزجار مردم شد و بعضی از نهضت‌ها و قیام‌ها استاستا در کشور رونما گردید. یکی از او قیام‌ها عبارت از قیام بایزید روشان بود که بایزید انصاری فرزند عبدالله انصاری عهده‌دارش بود و به ضد استبداد حکومت مغولی برخاست و مردم را به مبارزه دعوت کرد. و دمیجه بود که خود هند برطانیوی بزد بایزید روشان آخوند ننگرهاری را وظیفه دادن و بزد زی مردم تحریک میکرد. زمانی که بایزید روشان وفات کرد، بعد از او اولاده هاشم امیراش ادامه دادن تا بالاخره آخرین نفری نهضت که عبدالقادر بود به هند تبعید شد و این نهضت به پایان رسید. یکی از نهضت‌های مهم دیگه توسط خوشحال خان خطک رهبری میشد که اینا هم رول بسیار مهمی را در بیداری مردم ما داشتن. خود خوشحال خان خطک یک شخص دلیر و شجاع و شاعر هم بود و از جایگاه ویژه بین مردم برخوردار بود که جنبش خوشحال خان خطک هم رول بسیار مهمی را در حوزه سیاسی کشور داشت و او جنبش‌هایی را که رهبری میکرد بالاخره از خاطر می بود که توسط اورنگزیب به مدت 4 سال زندانی شد و بعد از او زمانی که پسرش به قتل رساندن ای بالای خوشحال خان خطک بسیار تاثیر کرد و بعد از وفاتش همین جنبش به پایان رسید. با وجود که در مرزهای شرقی مبارزات استقلال طلبانه با وقفه ها و رکود برابر بود، اما بازم میرویس خان نیکه به خاطر که خواست به ضد صفوی ها در غرب قیام بکنه، قیام هوتکیان به وجود آمد و یک سلسله در قندهار به وجود آمد که به نام هوتکیان یاد میشه و این رستاخیز قندهار موفق شد تا صفوی ها را شکست بده. از لحاظ سیاسی دیدیم که کشور پیش از او در حالت زوال و انحطاط قرار داشت و این وضعیت باعث شده بود که بالای وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم تاثیر مستقیم داشته باشند. مکتب هنری هرات که در زمان تیموریان وجود داشت دیگه قادر نبود که در ادب و صنعت توسعه پیدا بکنه و باعث پیشرفت صنعت و ادب شود. یکی از مصروفیت‌های تولیدی در کشور ما دو زمان خود مالداری بود و مزارع سرسبز وجود داشت، مردم به مالداری می‌پرداختند و دباغی، چرمگری، صابون‌سازی و قالین‌بافی هم مردم اشتغال داشتند و این خود تجارت هم یکی از مصروفیت‌های اجتماعی مردم تشکیل می‌داد. از لحاظ اقتصادی قبل از حمله شیبانی ها و اینا در قرن 16 و 17 وضعیت اقتصادی خوب بود و خود زراعت، مالداری و صنایع سه دسته مهم اقتصاد کشور تشکیل می دادن. مردم در صنایع پیشرفت کرده بودند و به استخراج طلا، نقره، آهن، مس می پرداختن و صنایع در این دوره از پیشرفت خوب برخوردار بود. همچنان صادرات و واردات با ممالک هند، چین و ایران و ماورالنهر به پیمانه زیاد صورت می گرفت و حتی قندهار به نام دروازه هند هم یاد میکنن و دو شهر بسیار تجارتی مهمی که دو دوره وجود داشت عبارت از قندهار و هرات بود.
شاگردان عزیز، تشکر از این که تا اینجا برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در شرح درس تاریخ شنیدین که لشکرکشی ها از جغرافیای همجوار بر افغانستان در کنار برهم زدن ثبات سیاسی، وضعیت اقتصادی و زندگی اجتماعی مردم را نیز صدمه زد. از همین رو مردم به پیوستن به نهضت ها و جنبش های ضد تهاجم بیرونی علاقمند شدند و به صف این جریان ها پیوستند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر از این که برنامه امروز را دنبال کردین. در برنامه بعدی ساعت درسی تاریخ شاگردان صنف هفتم خواهند شنید که اوضاع و احوال منطقه قبل از به قدرت رسیدن احمد شاه بابا در چه حالتی قرار داشت. شاگردان صنف هشتم با چگونگی رستاخیز کندهار آشنا خواهند شد و می شنویم که روابط افغانستان قبل از این تحول و بعد از آن با کشورهای همسایه‌اش چگونه بود. شاگردان صنف نهم نیز می شنوند که وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منطقه ما قبل از به قدرت رسیدن احمدشاه بابا چگونه بود و رسیدن وی به قدرت چه تغییرات را به همراه داشت.
ساعت درسی، تلاش مشترک رادیو آزادی و مؤسسه لرن افغانستان برای آموزش دختران در افغانستان. در هفته نخست و در آغاز برنامه ساعت درسی، مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می‌شود و در هفته دوم نیز همین مضامین برای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس خواهد شد. بر روز یک شنبه هفته نخست مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تا 10 صبح نشر می شود و مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را نیز در هفته دوم در همین ساعت دنبال کنید. در هفته نخست برنامه ساعت درسی مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تدریس می شود و مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازده و دوازدهم در هفته دوم برنامه در همین ساعت نشر می شود. مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم در هفته اول ساعت 9:30 و بیولوژی صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم نیز در همین ساعت در هفته دوم نشر می‌شود. برنامه ساعت درسی جایگزین مکتب نیست. مواد درسی و محتوای این برنامه توسط مؤسسه لرن افغانستان که یک اداره آموزشی است تهیه شده و از امواج رادیو آزادی برایتان نشر می‌شود.
برنامه ساعت درسی امروز در همین جا به پایان می رسد. با امید این که شاگردان عزیز برای استفاده بیشتر از این درس ها، تمرین ها و سوالات مطرح شده را به عنوان کار خانگی کار کرده و با خود تمرین کنند. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.